خانواده های ما نسبت به اون گذشته زیاد تغییر نکرد، یعنی این پایداری خانواده حفظ شده. و اون بحث اساسی که ما بیشتر روش تاکید داریم سلامت خانواده است، که خب در گذشته به خاطر محدودیت اجتماع، کوچک بودن جامعه، انواع مثلا اعتیاد و آسیب های اجتماعی کمتر بود، خانواده ها سالم تر بودن.
خانم دکتر کاظمی پور ببخشید من صحبت شما رو قطع میکنم، میخوام همین مبحثی که شما میفرمایید بحث استحکام به نوعی پیوند بدید با بحث فرزندآوری.
حالا داشتم همین عرض میکردم که در گذشته خانواده ها فرزندآوریشون به خاطر اون امنیتی که در درون خانواده و در اون جامعه کوچک حالا یا شهری یا روستایی وجود داشت، خانواده ها فرزندآوری داشتن و تعداد فرزندها هم زیاد بود، هیچ دغدغه‌ای نداشتن. من بارها و بارها در گذشته ها مقالاتی که میخونم وقتی میپرسیدن که چرا بچه دارم، چی میگفتن؟ خب خدا بچه میده و تعداد بچه ها رو خدا تعیین میکنه، به هیچ دغدغه‌ای نداشتن. ولی وقتی که جامعه میره به سمت اون پیچیدگی بیشتر و اون خانواده از اون یعنی سلامت خانواده، خانواده پایدار هست ولی در درون خانواده مشاجرات زیاد میشه، دغدغه ها زیاد میشه. خانم دکتر اسماعیل هم اشاره کردن بحث های نگرانی های اقتصادی، هزینه های پرورش فرد، چه در مورد خود خانواده، در مورد والدین و هم در مورد فرزندان، این نگرانی ها هست که باعث میشه که یه مقداری خانواده ها سلامتشون به مخاطره بیفته، به خطر بیفته و اولین گامی که دست خودشون هست میان فرزندآوریشون رو محدود میکنن.
بله.
تعداد فرزند رو کم میکنن. البته یه نکته ای رو من اینجا اشاره کنم که الزاماً کاهش تعداد فرزند درسته که ناشی از نگرانی هست، جنبه مثبتش هم اینه که خانواده ها میخوان کمالگرا هستن و میخوان فرزندشون، یعنی در گذشته بیشتر به کمیت فرزند اهمیت میدادن، به خاطر اینکه ما یه نظریه ای داریم توی جمعیت شناسی به نام جریان ثروت. یه دانشمندی به نام کالدر اشاره کرده که جریان ثروت در گذشته از فرزندان به والدین بود، یعنی فرزندان به معنی که یه مقداری میتونستن کار کنن به اقتصاد خانواده کمک میکردن، در صورتی که الان جریان ثروت از والدین به فرزندان هست و چون والدین میخوان کمالگرا هستن و فرزند با کیفیتی میخوان داشته باشن، انقدر هزینه های این فرزند بالا رفته که باز اینا فکر میکنن که تعداد فرزندی کمتر داشته باشن. پس از دو جنبه، یکی از نظر نگرانی از نظر آسیب‌های اجتماعی و دوم کمالگرایی و داشتن یک فرزند با کیفیت خیلی عالی.
خیلی متشکرم خانم اسماعیل. اگر از خانم دکتر هم سوالی دارید خواهش میکنم میتونید بپرسید در بین صحبتاشون. خانم دکتر کاظم پور خیلی موارد خوبی اشاره کردید به اینکه در گذشته میزان طلاق و جدایی کمتر بود، الان حالا با توجه به مواردی که ما شاهد هستیم این بیشتر شده. حالا چه کنیم، چی کار کنیم، چه فکری بکنیم، چه تمهیدی بیاندیشیم که این استمرار خانواده همچنان پایدار باشه و از اون بحث جدایی و طلاق کم بکنیم در جامعه امروزمون؟
ببینید اساسا بحث طلاق رو، چون من سالهاست رو طلاق و ازدواج و طلاق دارم کار میکنم، همیشه اشاره میکنم که اصلا ما راجع به طلاق اصلا نیازی نیست کاری بکنیم. اگر قرار هم هست کاری انجام بدیم باید روی ازدواج، ازدواج سالم و خانواده سالم کار کنیم. یعنی اون کسی که دیگه میرسه به طلاق دیگه قطعا یک شب و یک روزه که افراد نمیرن سراغ طلاق. بالاخره یه چند سالی مشاجره و اختلاف و عدم صمیمیت در اینها به وجود اومده و اینها منجر میشه به طلاق. چه بسا که از ابتدای ازدواج که یک ازدواج در از نیندیشیده، ازدواج مبتنی بر شور و شوق جوانی هست و بدون مطالعه انجام میشه اینها هست. یه نکته خیلی مهمی که در جامعه ما، حالا بحث مصرف‌گرایی، بحث تجمل‌گرایی که مطرح هست، من بارها تو صحبتام گفتم ازدواجی که مبتنی بر چانه‌زنی باشه آخرش طلاقه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی چقدر مهریه میکنین، چقدر جهیزیه میدین، خونه کجا داره، ماشین کجا داره. اصلا این تفکری که در جامعه ما نوج گرفت روز به روزم داره بیشتر میشه که طرف حتی این تحصیلات عالی که همه به دنبالش هستن به خاطر اینی که مثلا یه ازدواج خیلی مهم داشته باشن با یه خانواده ثروتمند ازدواج کنن، توجه ببینید.
بله،
من
بله.
کلمه سالمو به کار نبردم، به خاطر اینکه حتما کسی که با یه خانواده ثروتمند ازدواج میکنه، با یه مرد یا زنی که ازدواج میکنه خانواده ثروتمند است، سالم نخواهد بود. سلامت در اون علاقه، عشق و علاقه هست که باید وجود داشته باشه. و ما در جامعهمون، ما ایرانی ها اخلاقمونه اهل افراط و تفریط هستیم. حالا هم در این بحث تجملگرایی داریم پیشتازیم در سطح جهان، و اینها هست که خانواده ما رو داره به مخاطره میاندازه. یعنی ازدواج ناسالم هست، ازدواجی هست که مبتنی بر چانه زنی، مبتنی بر تجملگرایی هست، که اصلا هیچ، وقتی که طرف این همه ازش تقاضا دارن، حالا چه از خانواده دختر چه از خانواده پسر، و باید چندین ماه حالا اگر تمکنش نداشته باشه قسط پرداخت کنه، خونه اینا سایه میندازه توی زندگی بعدی. چون روز به روز همه ما شاهدیم، هممون تو زندگی ها هر روزی به نسبت به روز بعد از اینا هم بیشتر میشه.
حالا بخوام می‌خواستم راجع به همینم صحبت بکنید شما. بله، فشارهای اقتصادی که روی مردم هست و این میتونه مانعی باشه برای فرزندآوری.
البته خیلی از این بله. فشارها رو خودمون با دست خودمون ایجاد
کردیم. توضیح میفرمایید خانم دکتر.
به خاطر همون تجملگرایی، به خاطر همون گرایش به نمیدونم ماشین آخرین مدل، خونه آخرین مدل، به داماد وادار میکنن که تو باید خونه داشته باشی.
خب با خانم اسماعیلی که تو این زمینه صحبت میکردیم، ایشون نظرشون کمی با من موافق بود، اما خب دلایل دیگه هم داشت. خانم اسماعیلی، بخوام دکتر کاظمی صحبت میکنین تو این زمینه.
میکنم. عرض سلام و ادب خدمت خانم دکتر عزیز و بله، جهت تایید صحبت های خانم دکتر، من باید عرض کنم که بله، همین بهداشت روانی اون خانواده سالمی که ایشون می‌فرمایند، بله اون بهداشت روانی که باید تأمین بشود در عرصه خانواده و تو جایگاه زناشویی و اون زن و شوهری که در خانواده میخوان نقش آفرینی کنن خیلی قابل اهمیته. ما وقتی نگاه میکنیم توی اسناد و مدارک و مطالبی که موجوده، قطعا خانم دکتر خودشون اشراف بیشتری دارن. ببینید وقتی ما ویلدورانت رو میبینیم و اندیشه ایشون رو بررسی میکنیم، با اینکه یک روانشناس غربیه و در خارج از ایران داره زندگی کرده، تحقیق کرده، پژوهش کرده، میگه که حضور فرزند باعث میشه پژمردگی پدر مادر کم بشه.
بله.
یعنی یک نگاه کاملا انسانی. بعد ما میایم این دیدگاه رو با اسلام تطبیق میدیم، میبینیم بله وقتی قرآن ما میگه خود حضور فرزند یعنی هدیه، بعد میگه خدا رازق است، اینها رو همه رو نسبت به هم دیگه میدیم و تو این نسبیت مسئله ایجاد میشود که باید انگار از خودخواهیامون کم کنیم. ما گاهی اوقات قطعا خانم دکتر خودشون میدونن که حالا با توجه به صحبتهایی که فرمودن، نکنه خودخواهیم که نمیخوایم فرزند در زندگی حاضر بشه، چون فکر میکنیم خوشبختی لزوماً با راحتیه. من الان خوشبختم، فرزند نیست، ولی وقتی فرزند بیاد انگار خوشبختی من رو تحت شعاع قرار میده، راحتی و آسایش من رو کم میکنه، در صورتی که لذت تربیت فرزند ما رو به جایی میرسونه که علاوه بر حس خوشبختی، اون نگاهی که تو اندیشه های مختلف میبینیم برامون قابل لمسه. و همینطور که در واقع توی این دیدگاه ها و نظری ها مشاهده می کنیم که خود بازی با فرزند، وقتی که پدر و مادر برای حالا فرزندشون میذارن، چقدر توی امید به آینده تأثیر گذاره، چقدر باعث نشاط و شادی پدر و مادر میشه.
خانم دکتر کاظمی،
اینایی که شما میفرمایید در یک جامعه اوتوپیا و ایدئال حالا از
بله
دیگران
بله.
اشاره کردید، کاملا صحیحه.
بله.
ولی ما اومدیم با دست خودمون اون لذت فرزنددار شدن رو به دغدغه تبدیل کردیم.
آفرین. اتفاقا جهت میگم حالا تکمیل صحبت های شما، من قبل از اینکه حالا شما روی آنتن بیایید عرض کردم، گفتم ما خیلی وقتا خودمون رو توی هماوردی قرار میدیم.
بله.
خودمون رو توی هماوردی قرار میدیم که من الان مثلا توی همین به عنوان نمونه و تو جامعه هدفی که الان توی این دو سال کرونا داشتیم، خب پدر و مادر نمیتونست موبایل 10 میلیونی یا این تومن، حالا هر مبلغی با هر مارکی بگیره، خب اونها دوچار تعارضات شدید شدن که چقدر خودمون تو اطرافیانمون دیدیم.
بله.
که چقدر خانواده ها به مشکل خوردن، چقدر تعارضات پدر و مادر و فرزندان زیاد شدن که چرا من مثل فلانی نیستم، چرا من فلان امکانات رو ندارم. یعنی اگر ما بتونیم تو حوزه اقناع کار کنیم.
نه اینا اقناع نیست، اینا یه مقدارش متوجه خانواده است، مقداری متوجه جامعه هست.
آفرین.
ببینیم من از دید جامعه شناس، چون روانشناسا بیشتر در درون خانواده همش پیشنهاد میدن، در صورتی که شاید 50-60% از مشکلات خانواده هایی که برای ما برای خانواده های ما پیش میاد ناشی از سوء مدیریت، ناشی از مشکلاتی که در جامعه مطرح هست. اونی که خانواده نمیتونه برای بچهش نمیدونم تلفن همراهی نمیدونم فلان قیمت بخره، ناشی از اون تورمیه که ما برای ما به وجود اومده، ناشی از
چه من پوشک خب و غیبت پوشک. حالا اصخایی میکنم بین کلام شما، ما گاهی اوقات توی رابطه والدین با همدیگه یه بحث مدیریتی رو کمرنگ میبینیم که خود اون ایجاد تعارض میکنه. من وقتی خودم رو توی جایگاهی میبینم که باید مثلا فلان نقطه فرزندم رو به دنیا بیارم، تو فلان امکانات، همونطور که خودتون فرمودید، تو فلان شرایط، قطعا من پدر مادر با این تفکر میخوام توی تربیت فرزندم ورود پیدا کنم، فرزندی بیاد، حالا اگر فرزندانی بشود، خب این سوء مدیریت حتی خاموش باشه ها، حتی خیلی نامحسوس باشه، قطعا توی تربیت فرزندم اثر مستقیم خواهد داشت.
دقیقا همین مسائله. یعنی فرزند آوری الان شده تجملگرایی. حتی خانواده ها به هم پوز میان که من یه دونه بچه دارم. توجه بکنید از بعد اقتصادی حتی حاضر از نون شبش بزنه نمیدونم بره برای بچه‌اش نمیدونم کلاس موسیقی بذاره، پیانو بخره که از دیگران کم نیاره. این بحث چشم همچشمی که در حالا ما یه تئوری داریم، نمیدونم من چقدر وقت دارم
بفرمایید خواهش می‌کنم.
ما یه تو جامعه شناسی تئوری داریم به نام تئوری اشاعه که معمولا رفتارهای اجتماعی از گروه‌های مرجع و لایه‌های بالای جامعه نشت پیدا می‌کنه به لایه‌های زیرین. و حالا اون بحث ساده زیستی که خانم دکتر اشاره کردن و من اینو به عنوان یک زنگ خطر بارها تو مقالام اشاره کردم که ما اگر میخواییم جامعه سالمی داشته باشیم، علتی هم که طلاق هست، یه مقدار زیادی از همون طلاق ها که به خصوص تو 4-5 سال اول زندگی هست ناشی از همین رفتارهای غیر اقتصادی غیر متعارفی هست که تو جامعه ما به وجود اومده و داره تیشه به ریشه خانواده ها میزنه.
بله
خیلی خیلی خانم دکتر حالا صحبت طلاق شد، ببینید تو بررسی‌هایی که داره اتفاق میفته حتی با موضوعات جامعه شناسی ما به این نکته رسیدیم و داریم واقعا روش کار میکنیم که متاسفانه یکی از دلایل مهم، حالا شاید بخوایم بگیم اقتصاد میشده مانع، اما یکی از دلایل مهم رو عدم مهارت رفتاری پیدا کردیم. یعنی ضعف در مهارت‌های رفتاری باعث شده است که مانع اقتصاد پررنگ بشه. یعنی انگار من تو زندگیم که زن و شوهری نتونستم موفق باشم، بعد حالا مشکل مالی هم دارم، یعنی انگار که یک دلیل مازاد شده و ما رو بیشتر انگار تو موضوع طلاق داره وادار میکنه و وارد میکنه.
بله خیلی متشکرم خانم کاظمی پور، صحبتی دارید؟ خیلی متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، تمنا میکنم صحبت کردیم، متشکرم، موفق باشید. صحبت کردیم با خانم دکتر کاظمی پور، دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران که در برنامه ثروت خاموش با ما بودند، از ایشون تشکر میکنیم. و بحث فرزند آوری رو از منظر قرآن و احادیث از زبان خانم معصومه ساکی، کارشناس مذهبی و عضو مجمع ملی فعالان جمعیت میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. از قدیم در جامعه ایرانی فرزند نماد قدرت خانواده محسوب میشد و خانواده هایی که فرزند نداشتند و یا تعداد فرزندان آنها کم بود خانواده ضعیف تلقی میشد. روایات اسلامی و سبک زندگی ایرانی نشون میده که فرزند عامل اقتدار و بازوی توانای والدین هستش در شرایط سخت زندگی. امام رضا علیه السلام در اصول کافی جلد 10 صفحه 700 حکمت 9620 از برکات ازدواج اندوختن فرزند برای رویارویی با سختی های روزگار و پیامدهای زمانه اشاره میکنه. قرآن کریم داشتن مال و فرزند رو نشانه های امداد الهی و وسیله قدرتمندی و اقتدار میدونه. و سپس می‌فرماید غلبه و تسلط بر آنها را به شما باز می‌گردانیم و شما را به وسیله اموال و فرزندان یاری می‌کنیم که از حیث نفرات بیشتر از آنها قرار می‌دهیم. بنابراین نه تنها یکی از پایه‌های اصلی قدرتمندی هر خانواده جمعیت اون خانواده هستش، بلکه جمعیت عامل قدرت جامعه هم محسوب میشه. داشتن فرزند و نگاه کردن به فرزند میتونه موجب نشاط والدین و سلامت روانی اونها بشه. یکی از بزرگترین عوامل شادی آفرین برای والدین اولین ملاقات اونها با فرزندان سالم خودشون هستن پس از تولد. همزمان با تولد فرزند زن و شوهر زندگی خودشون رو معنادارتر از گذشته میابن و بعدها با شنیدن الفاظی مثل مامان و بابا از زبان کودک برای اونها زندگی لذت بخشتر میشه. فرزند در آموزه‌های دینی به جگرگوشه تعبیر شده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند اولادنا اکبادنا، فرزندان ما جگرگوشه‌های ما هستند که والدین حاضر نیستند به راحتی اونها را از دست بدهند. و در جای دیگه به گل خوشبوی بهشتی تعبیر میکنه ان الولد صالح ریحانه من الریاحین جنت، فرزند شایسته گل خوشبو از گلهای خوشبوی بهشتی هستش. لذا حضور فرزند در زندگی مشترک نقش مثبتی در استحکام و تداوم حیات خانواده داره.
خب دیگه رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. من قبل از اینکه برم سراغ خانم اسماعیلی و ازشون خواهش کنم که یه جنبندی بفرماین صحبت‌های خودشون رو، اعلام می‌کنم که همچنان سامانه پیامک 30,036,37 در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد هست. خواهش می‌کنم که با ما در تماس باشید. سرکار خانم اسماعیلی، یه جنبندی می‌فرمایید صحبت‌ها رو؟
بله خواهش می‌کنم. خب با توجه به موضوعی که مطرح شد و صحبت‌ها چه از طرف بنده چه از طرف خانم دکتر و بقیه همکارا گفته شد، خب یک جنبندی کلی ما رو به این نتیجه میرسونه که بله، اهمیت و جایگاه فرزند آوری از دیدگاه اسلام توی قرآن و روایات، از دیدگاه اندیشمندان غربی، نه اینکه بخوام یک سوی حالا موضوع رو جلو رفته باشیم، خب مطرح شد و جایگاه رو دیدیم که حضور فرزند چقدر میتونه امید به آینده رو زیاد کنه و خانواده رو یک خانواده با نشاط و شادی رو ما داشته باشیم، با توجه به مسائلی که هست، با توجه به مشکلات و موانعی که وجود داره. اما اون نگاه فردی، اون بهداشت روانی که واقعا در عرصه خانواده ما بهش نیاز داریم، باید تقویت پیدا کنه به همت همه حالا مسئولین، همکارا، مثل خود ما که در عرصه خانواده داریم کار میکنیم، که اون الگوسازی اتفاق بیفته. بعد از اون تأثیرات و فوائدی که خود حضور فرزند در خانواده داشت، تأثیرات و آثار خانوادگی، بحث فایده های فردی، روحی و روانی و خانوادگی رو و جسمانی رو مطرح کردیم که به موارد خوبی اشاره شد، و در کنار اونها بحث اصول تربیت و تربیت فرزند که انواع خانواده رو مطرح کردیم و اون خانواده میتونه خانواده موفقی باشه در عرصه تربیت فرزندش، یا با موضوع استحکام خانواده بتونه به اون نتایج مطلوب برسه که اگر تعارضی هم وجود داره رفع کنه، بعد از تأمین اون بهداشت روانیه و بعد از رفع تعارضات به فرزند آوری فکر کنه و تصمیم بگیره و بتواند مقتدر در حوزه تربیت وارد بشود با شاخصهایی که وجود داره، هدایت، حمایت و نظارت، که انشاءالله بتونیم خانواده بانشاد و پویایی رو داشته باشیم
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم زهرا اسماعیلی، مدرس دانشگاه و کارشناس جمعیت، که به صورت حضوری در برنامه ثروت خاموش حضور داشتن. از خانم دکتر کاظمی پور هم استفاده کردیم از صحبت‌های ایشون، دکترای جامعه شناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. به این ترتیب رسیدیم به پایان یک برنامه دیگر از ثروت خاموش از رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم از اینکه شما شنوندگان عزیز مثل همیشه تا پایان برنامه با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون. Thank you.
و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی.
اربعین اومده بود دلا پریش حسین جانا، حسین جانا، عالمی برای تو بی سر و سامونه حسین جانا.
شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
استفاده‌ای که از ارتباط با گروه بریکس ایران میتونه ببره خیلی فراتر از عضویت هست، چون امروز نیازهایی در دنیا وجود داره مثل ارتباط هند با روسیه که فکر میکنم ایران باید بتونه با یک ابزار نوآورانه، حتی قبل از اینکه عضویتش در این گروه قطعی بشه و یا زیر ساخت‌های عضویت ایجاد بشه، این استفاده‌های بزرگ رو ببره. مثلا ببینید در کوریدور شمال جنوب، کوریدور شمال جنوب در این حال که یک فرصت برای جمهوری اسلامی ایران هست، اون تا قفلت از اون رقبای بزرگی رو کنار ما قرار داده. یعنی فکر نکنید که هند تنها راهش عبور از ایران هستش. هند حتی پیشنهاد عربستان و پیشنهاد امارات برای اینکه بتونه از اون مسیر به اروپا دسترسی داشته باشه رو هنوز روی میز داره. هند ارتباط از طریق راه آهن، از طریق در حقیقت بنادر جنوبی عراق، از طریق عراق و بعد ترکیه به اروپا رو همچنان روی میز داره. امروز چین موضوع انتقال از در حقیقت دریای عمان و خلیج فارس از طریق پاکستان رو روی میز داره و اجرایی کرده. میخوام این رو عرض بکنم که در کنار مزایایی که موضوع عضویت هست، موضوع کوریدور شمال جنوب هست، ما باید دقت بکنیم که رقبا هم در کنار ما حضور دارند و اگر ما با سرعت این اقدام رو انجام ندیم در مورد کوریدور شمال جنوب، طبیعتاً رقبا این رو از ما خواهند ربود، چون یک فرصت بسیار بزرگ برای ایران و برای منطقه هستش و رقبا به راحتی نمیذارن که این فرصت در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیره. کما اینکه در کوریدور یک کمربند یک جاده این اتفاق افتاد، یعنی چین اومد مسیر رو با فعالیت‌هایی که ترکمنستان و آذربایجان داشتن، مسیر یک کمربند و یک جاده رو در حال حاضر یک شعبه ایجاد کردن، یک راه فرعی ایجاد کردن که از طریق بندر ترکمنباشی دارن محموله‌های یک کمربند یک جاده رو به آذربایجان و سپس به در حقیقت اروپا منتقل میکنن. به عنوان مثال، خب برزیل به دنبال این هستش که تا 3 سال آینده بیاد و تأمین کننده یه بخش بزرگ بزرگی از غذای دنیا باشه. تأمین غذا نیاز به چی داره؟ نیاز به کود داره و ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود اوره در دنیاست. بسیار خوب، ما میتونیم از ظرفیت برزیل در سرمایه گذاری در زیرساخت‌های خودمون برای تولید کود استفاده کنیم. اما اون روش نوآورانه که مد نظر من بود اینه در مورد کود. کود فسفات یکی از مهمترین کودها در دنیا هستش که ایران دارای ذخایر بزرگی در کشور سوریه است و اگر این وارد ایران بشه و ما زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری خودمون رو با استفاده از برزیل توسعه بدیم، میتونیم یک صادرکننده جدید کود فسفات علاوه بر کود اوره در دنیا باشیم. منظور من از روش‌های نوآورانه این روش‌ها هست که ما صبر نکنیم تا عضویتمون در اونجا بخواد انجام بشه و بعد وارد جذب سرمایه بشیم، و اگر امروز همین مذاکرات رو با این قدرت‌های نوظهور یا اصطلاحاً emerging markets اگر شروع بکنیم، طبیعتاً اونها هم نیاز به سرمایه‌گذاری در کشور ما دارن.
شبکه رادیوی اقتصاد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
روزتون بخیر باشه همیهنان محترم. صدای ما را از پخش شبکه رادیویی اقتصاد میشنوید. امروز دوم شهریور روزیست که هفته دولت را آغاز کردیم. ملت نامگذاری چنین هفته‌ای این موضوع که دولت شهید رجایی نخستین دولت مکتبی بود که پس از انقلاب در کشور عهده‌دار امور شد. این دولت و دولت مردانش در اون دوره بحرانی بیشترین حد تلاش و کوشش رو برای خدمت به اهداف مقدس انقلاب از خودشون نشان دادن تا آنجا که جان خودشون رو بر سر این هدف نهادن. نامشان بلند و راهشان پر راه رو. اینجا رادیو اقتصاد و شما صدای ما را از پخش این شبکه رادیویی میشنوید. آرزوی قلبی ما برای شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد اینه که هر جا که هستین و شنونده این شبکه رادیویی احساس خوشبختی بکنید در زندگیتون، هر لحظه و هر جا که هستین. خوشبختی یعنی آرامش، یعنی دل خوش. آرزو میکنیم دلتون همیشه خوش باشه و مملو از آرامش و همیشه دست از اهدافتون بر ندارین و در مسیری که قدم برمیدارین احساس آرامش کنید. ساعت 11 صبح امروز پنجشنبه دوم شهریور ماه داریم تجربه میکنیم با شما دوستان عزیز و الان وقتشه که برنامه رو بشنویم با عنوان ما میتوانیم. موسیقی